آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
درود بر شما. بیژن آتشینجان هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و 22 برنامه روزگار آلترناتیو رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز به آخرین بخش از بازبینی برنامه‌های گذشته خودمون رسیدیم. همونطور که در سرآغاز همه برنامه‌ها گفته شده، به اعتقاد اعضای حزب ما، اپوزیسیونی که برای منحل کردن حکومت اسلامی مسلط بر ایران تلاش میکنه، در 4 دهه گذشته به موازات فرسوده شدن ساختمان حکومت اسلامی و آماده شدنش برای فروریزی، 2 مرحله بلند افشاگری و گفتمانسازی رو پشت سر گذاشته و در فضای کنونی کاملا آشکاره که حکومت جانشین برای این رژیم از هر جهت با رژیم فعلی متفاوته و خاص جمعی ما ایرانیان اینه که پس از انحلال حکومت فعلی، حکومتی فاقد مذهب و ایدولوژی رسمی، یعنی یک حکومت سکولار و برخواسته از حاکمیت ملت، یعنی یه حکومت دموکرات در کشورمون برقرار بشه. به این ترتیب مدت‌ها طول کشید که بدونیم چه نمی‌خواهیم و این در شعار نه به جمهوری اسلامی متبلور شد. اما حالا می‌دونیم که چه می‌خواهیم. این دانستن ما رو راهنمایی می‌کنه که برای رسیدن به بدیلی برای حکومت فعلی به چه نوع از تشکیلات رزمنده با حکومت فعلی نیاز داریم. به این ترتیب ما معتقدیم که به مرحله تشکیلات سازی رسیدیم. تشکیلاتی که اسمش آلترناتیو سکولار دموکراته. همراه من به بخش سوم از مروری بر آنچه گذشت توجه کنید.
ما بهش میگیم آلترناتیو. در برنامه‌های قبلی آقای دکتر نوری‌علا یه طرح پیشنهادی رو برای ایجاد یه آلترناتیو سکولار دموکرات ارائه دادن که دارای یک پیش شرط و 6 مرحله بود. پیش شرط این طرح وجود فاعل یا فاعل‌هایی برای اجرایی کردن و به عمل درآوردن افعالی بود که در پیشنهاد وجود دارن. و اولین مرحله هم گرد هم اومدن این اقدام کنندگان و توافق بر سر هدف کار بود. مرحله دوم دعوت از دیگران بر اساس هدف تعیین شده بود. امروز ابتدا دکتر نوری‌علا طبق وعده بخش اول از مرحله سوم پیشنهادی خودشون رو تشریح خواهند کرد و بعد از اون از شما دعوت میکنم که برای شرکت در هم‌اندیشی وقت بگیرید و در هم‌اندیشی شرکت کنید. با هم ابتدا صحبتهای ایشون رو گوش میکنیم و میبینیم.
دوستان، خوشحالم که تا اینجای کار با من راه آمدید و در هر قدم با نظرات خودتون من رو راهنمایی کردید. در برنامه قبلی گفتم که در طرحی که من پیشنهاد میکنم، کسانی که وارد روند آلترناتیو سازی میشن قبل از هر کاری باید به صورت شفاف و روشن هدفشون رو از دست دادن به طرحی که برای آلترناتیو سازی دارن هم برای خودشون و هم برای دیگرون توضیح بدن، که من البته وارد جزئیات این کار نمیشم و حاصل اون رو اینطوری توضیح میدم که فرض کنیم چند نفری دور هم نشستند به قصد آغاز روند آلترناتیو سازی و بعد از بحث‌های مفصل به این نتیجه رسیدند که هدفشون باید استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در یک ایران یک پارچه و با حاکمیت یک ملت یک پارچه و یک جامعه تبعیض زدائی شده باشه. بعدم اونها این موارد رو نوشته و منظم میکنن و اون رو در یک متن معین یا یک سندی جا میدن. در همین مرحله هم هست که البته باید تصمیم بگیرن که آیا این جمعی که خودشون دارن میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه و به عنوان آلترناتیو اعلام موجودیت کنه، و یا نه بهتره که اشخاصی که به درد میخورن رو هم به جمع خودشون دعوت بکنن. به هر حال مبنای دعوتشون هم همین هدف مدون شونه خواهد بود. خب این کار ممکنه مدت ها طول بکشه، مقدار زیادی توضیح دادن و چانه زنی رو لازم داشته باشه، و به موازات این کارهاست که گروه وارد مرحله سوم کار خودش میشه. و اون مرحله چی بود؟ توضیح این نکته که اینها حقانیت عملی رو که میخوان انجام بدن از کجا کسب کردن. همینجا توجه کنید که من واژه حقانیت رو به این خاطر به کار میبرم که از بکار بردن واژه مشروعیت خودداری کرده باشم، چون مشروعیت از شریعت میاد به معنی این که من بر اساس شریعت مذهب مسلط بر جامعه صاحب حقی شدم برای انجام کاری. اما ما سکولار دموکرات ها که معتقد نیستیم شریعت هیچ مذهب و مکتبی بتونه مبنای تثبیت حق کسی یا کاری باشه، بیشتر از واژه حقانیت استفاده میکنیم و به کمک اونی که میکوشیم توضیح بدیم که چرا کاری را که انجام میدیم کار برحقیه. یعنی هر گروهی که بخواد وارد روند آلترناتیو سازی بشه باید به این پرسش یک پاسخ قانع کننده بده که شما چرا به خودتون حق میدید که آلترناتیو سازی کنید، یا اینکه شما حقانیت عمل خودتون رو از کدوم منبع اخذ کردید. پس بحث برمیگرده به مسئله منابع تأمین حقانیت گروه هایی که میخواهن آلترناتیو سازی کنن. در این مورد من چند منبع رو تشخیص دادم به تجربه این سالهای فعالیت و میخوام به طور مختصر به یکی که اونا اشاره کنم و برنامه کنونی رو هم به منبع اول اختصاص میدم و در برنامه های بعدی هم به توضیح منابع دیگه میپردازم. از نظر من منبع اول رو میشه اینگونه نامگذاری کرد: وجود اشخاص معتبر و شناخته شده در میان جمع اقدام کنندگان. و خب این گونه اشخاص معتبر و شناخته شده رو از کدوم راه میشه معین کرد؟ من دو راه بیشتر نمیشناسم. یکی سنت های بنیاد گرفته بر خون و ارتباط های خونیه، و راه دوم هم وجود اجماع عمومیه. حتی امروز هم وجود شاهزاده رضا و پهلوی بودنش باعث شده که هم اتصال به خاندان پهلوی یک منبع حقانیت محسوب بشه و همین که ایشون پسر شاه سابق هستن. پس میشه گفت که اگر عده‌ای دور هم جمع شدن و هدفشون رو که استقرار حکومت سکولار دموکرات در ایران یک پارچه است معین کردند، نه تنها شرکت بلکه حتی حمایت و تأیید شاهزاده میتونه برای اونها منبع حقانیت باشه. حالا احتیاط‌های فعلی شاهزاده زیر بار حمایت نرفتن فعالان مختلف تا چه حد میتونه مانع یا تسهیل کننده کار باشه نکته‌ای که به بحث ما مربوط نیست. من خواستم توضیح بدم که راه اول یک ارتباط خونیه، راه دوم برای کسب حقانیت رو من اسمشو میذارم اجماع عمومی در مورد شخص یا اشخاص مدعی. یعنی کوشش کنندگان برای ایجاد اجماع عمومی عرض کنم که میخواهند که از این راه تبدیل بشن به آلترناتیو. شاید در تاریخ معاصر ما نمونه آیت الله خمینی و اجماع عمومی بر سر رهبری ایشون به عنوان آلترناتیو حکومت شاه بارزترین نمونه استفاده از این راه باشه. البته امروز با این ادعاهایی که در مورد ولایت فقیه میکنند و اینکه او منصوب امام زمان است یا این یکی موقع زاده شدن یا علی گفته، اینا تلاش برای اینه که مردم فراموش بکنند که خمینی با این که آیت الله بود، با این که مرجعیت فقهی داشت، وقتی که به ایران برگشت و اولین سخنرانیش رو در بهشت زهرا انجام داد، منبع حقانیتش رو طور دیگه ای توضیح داد.
میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنن. مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه.
امروز میخوام به نوع دوم از حقانیت بپردازم که اسمش رو میذاریم کسب حقانیت از طریق گفتمان. میدونیم که واژه گفتمان رو آقای داریوش آشوری در برابر واژه فرنگی دیسکورس گذاشته است و اگرچه خیلی خیال میکنن که این گفتمان یه جانشین شیکی برای گفتگوه و مثلا میگویند که بد نیست امروز با هم یه گفتمانی داشته باشیم، اما دیسکورس و معادل پیشنهادی گفتمان هیچ کدوم به معنی گفتگو نیست. در تعریف رایج این واژه میگن که هر گفته بلندتر از یک جمله که بر حول محور یک ایده بیان شده باشه دیسکورس هست. اما معنای یک کمی دورتر رایج بین محافل روشنفکری به موضوعی میگن دیسکورس که بیشترین جایگاه رو در مناظرات و مکالمات گروه‌های وسیع اجتماعی به خودش اختصاص بده. به همین دلیل شاید بشه گفتش که دیسکورس یعنی موضوع غالب فکر و بیان جمعی، که فکر میکنم پیشنهاد آقای آشوری هم بیشتر متوجه این معنا بوده است. من میخوام این جرأت رو به خودم به خرج بدم و بگم که از دید من ایدئولوژی ها و مذاهب و مکاتبی هم وقتی موضوع رایج و غالب مناظرات و مکالمات گروه های وسیع میشن، خودشون یه نوع دیسکورس یا گفتمان هستن. در نتیجه با عطف به این نکته‌ای که عرض کردم میشود گفتش که ما میتونیم گفتمان‌ها رو به دو دسته از لحاظ تأمین منبع حقانیت به دو دسته تقسیم بکنیم. دسته اول رو بهش بگیم گفتمان‌های برخواسته از ایدئولوژی و دسته دوم رو بگیم گفتمان‌های برخواسته از واقعیت‌ها و نیازهای زمانه. و گروه های مختلفی میکوشن که خودشون رو به عنوان آلترناتیو یک حکومت مستقر معرفی کنند و در این راه از گفتمانی که انتخاب میکنند به عنوان منبع حقانیت خودشون استفاده کنند.
درسته که علی موفق نشد معاویه رو شکست بده و از بین ببری، اما این فکر را، این برنامه را برای ما رسوند که برنامه اسلام اینه. اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشه. اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشه. مصالح شخصی ممکنه فدا بشه در راه اسلام، مصالح جزئی ممکنه فدای مصالح کلی بشه، اما مبانی و اصول ابدا ابدا سر سوزنی نباید بهش خدشه باره. اگر علی این کار رو نکرده بود، من و شما از کجا می دونستیم که اسلام هم طرحی برای حکومت داره؟ اجازه نمیده این دموکراسی غربی بر کشور اسلامی حاکم بشه. میگه احکام خدا باید اجرا بشه. میگه احکام خدا باید اجرا بشه.
که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بشه، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه است. اما آن چی قوامی بخشه این حکومت، مشروعیت الهی بخشه این حکومت، مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن مثل نماز خوندن برای خودشون، این از طرف امام زمان است. هزار کسی واجد شرایط باشه، تا اذن از طرف امام نباشه برسشی نداریم. صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی؟ مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی؟ مردم تعیین کردن این که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه، مردم چه حق داشتن بگونه؟ قانون رو که خدا مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. اصل مسئله اینه که آقا باید با یک نگرشمون نگرش دینی باشه. مردم ما تهدیلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. اونا خودشون حاکم شهر و مشتهد جامعه شهر اینا میدونه.
خب این از مذهب. همین موضوع رو میشه عیناً در مورد ایدئولوژی های غیر دینی و حتی ضد دینی هم مشاهده کرد. مثلا بخشی از ایدئولوژی مارکسیستی که ابتدا به وسیله خود مارکس مدون شد با بورژوایی خواندن دموکراسی های غربی و اعتقاد به غیر واقعی بودن انتخابات عمومی در کشورهای مبتنی بر سرمایه‌داری، خواستار برآمدن حکومت پرولتاریا به معنی کارگر صنعتی دستمزد بگیر شده و عبارت دیکتاتوری پرولتاریا مطرح شد که البته در مورد معنای اون تا به امروز هم مناقشه وجود داره. به هر حال در روسیه با پیروزی حزب کمونیست روسیه به عنوان حزب پیشتاز طبقه پرولتاریا و تشکیل حکومت شوروی و به خصوص از طریق اندیشه های پلخانوف، این حزب یا حکومت تکی حزبی خودش رو صاحب حق استقرار حکومت سوسیالیستی در ظاهر از طریق شوراهای کارگری و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا دانست. همینطور که میبینید ایدئولوژی ها چه مذهبی، چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی همیشه به عنوان منبع حقانیت مورد استفاده قرار گرفتن و جای خالی حقانیت قبلی رو که گفتیم ناشی از ارتباط خونی و اجماع عمومی هست رو پر کردن. اما گفتم که گفتمان یک نوع دیگری هم داره که بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای زمانه ساخته میشه و به کار برندگان اونها همراه با ارائه شکلی از حکومت که ایدئولوژیک یا مذهبی نیست و وجود احزاب سیاسی مختلف از راست گرفته تا چپ میکوشند که برای رفع مشکلات مردم و تأمین آزادی‌های عمومی برنامه ارائه بدند و بکوشند تا در یک رقابت سالم بین این احزاب برای اجرای برنامه‌های شفاف خودشون از مردم رأی بگیرند.
بینندگان گرامی، در اینجا بازبینی برنامه‌های گذشته روزگار آلترناتیو به پایان میرسه و ما آماده میشیم که بحث درباره طرح پیشنهادی دکتر نوریالا رو با نگاه به گفتمان‌های غیر ایدئولوژیک به عنوان نوع دیگری از منابع کسب حقانیت آغاز کنیم. در این مورد دکتر نوریالا مطالبی رو عنوان کردن که با پخش اونا خودمون رو آماده میکنیم تا در برنامه آینده کلن به سه مرحله از شش مرحله‌ای که دکتر نوریالا در طرح پیشنهادی خودشون مطرح کردن بپردازیم. با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته توضیح دادم که گفتمان ها هم میتونن منبع کسب حقانیت گروه های مدعی آلترناتیو بودن بشن. همونجا هم گفتم که میشه گفتمان ها رو به دو دسته تقسیم کرد. گفتمان های برخواسته از ایدئولوژی ساخته شده در ذهن و نظر و گفتمان های برخواسته از واقعیت ها و نیازهای زمانه. در برنامه گذاشتم خب به نوع اول گفتمان ها پرداختیم و توضیح دادم که در بسیاری از موارد تاریخی این ایدئولوژی ها، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی هستند که به عنوان منبع حقانیت مورد استفاده قرار می گیرن. توجه کنیم که مهمترین ویژگی گفتمان های مبتنی بر ایدئولوژی همین وجود اونها مدت ها قبل از درگیر شدن در روند آلترسازیه و در نتیجه چندان با شرایط روز ارتباطی ندارند، بلکه ناشی از یک روند ذهنی قبلی هستند. به خصوص گفتمان‌های ایدئولوژیک مذهبی که قدمت بسیار کهن دارند و لزوماً ربطی بین اونها و شرایطی که منجر به شروع روند آلترناتیو سازی شده وجود نداره. در این حال گفتمان‌های ایدئولوژیک به خاطر طبیعتشون به شدت انحصار طلب و تبعیض گذارند و بلافاصله جوامع رو به خودی و ناخودی تقسیم میکنن. اما گفتیم که در مقابل اونها یه نوع گفتمانی هم وجود داره که چند تا ویژگی داره. یک، بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای زمانه ساخته میشه و به اونها واکنش نشون میده. دو، شکلی از حکومت رو ارائه میده که ایدئولوژیک یا مذهبی نیست. سه، در این حال به احزاب سیاسی مختلف از راست گرفته تا چپ اجازه میده که برای رفع مشکلات مردم و تأمین آزادی‌های عمومی برنامه‌های خودشون رو ارائه بدن. و چهارم این که یک رقابت سالمی رو برای اجرای برنامه‌های شفاف احزاب برای گرفتن رأی مردم ایجاد میکنه. اما موضوع گزارش امروز من به همین نوع دوم از گفتمان مربوط میشه. در این زمینه اول توجه کنیم که تشکل‌های سیاسی موجود در اپوزیسیون ما عموماً ایدئولوژیک یا شبه ایدئولوژیک هستند و مثلا بر اساس ایدئولوژی‌های مذهبی مثل مجاهدین، نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها و البته فدایان اسلام به وجود آمدند یا ایدئولوژی‌های مارکسیستی و شبه مارکسیستی و بالاخره یه شبه ایدئولوژی‌های مختلفی هم وجود داره که بیشتر بر تعیین شکل حکومت آینده ایران از حالا اصرار میکنن، مثل ایدئولوژی‌های مبتنی بر سلطنت طلبی، پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی. اما ما اگر بخوایم بر گفتمانی تکیه بکنیم که ایدئولوژیک نباشه، باید همه این حرفا رو بذاریم کنار و از زمین واقعیت‌ها و نیازهای کنونی جامعهمون آغاز کنیم و با گفتمان غیر ایدئولوژیکی که میسازیم بتونیم به این نیازها پاسخ بدیم. در همین زمینه باید توجه کنیم که چون هدف ما شناخت روند آلترناتیو سازی در برابر یک رژیم معین به نام که خودشو جمهوری اسلامی مستقل بر ایران میدونه، لذا اولین قدم برای شکل دادن یک گفتمان غیر ایدئولوژیک توجه کردن به ویژگی های همین رژیم فعلیه و ویژگی های لازم برای ساختن یک آلترناتیو کارآمد در برابر اون رو از همین وضع استخراج کردن. یعنی ویژگی های رژیم اسلامیه که ویژگی های آلترناتیوش رو تعیین میکنه. البته ویژگی های متعدد رژیم اسلامی متعدد و بسیارن، اما من در اینجا فکر میکنم که 5 تاش رو اگر که توضیح بدم اکتفا میکنه به موضوع کارمون. نخستین ویژگی این است که خب این حکومت بر اساس یک گفتمان ایدئولوژیک مذهبی وجود آمده و خود به خود آلترناتیو اون باید یک گفتمان غیر ایدئولوژیک رو برای خودش انتخاب بکنه. دوم این که ایدئولوژی رژیم اسلامی منجر به تبعیت سیستم حکومتی یعنی قانون اساسی و نهادهای برآمده از اون از شریعت یک مذهب که در اینجا تشیع 12 امامیه شده. بنابراین آلترناتیو اون هم باید بر اساس جدا ساختن مذهب از حکومت و الغای مذهب رسمی برای کل یک کشور عرض کنم که با مذاهب مختلف باشه. در فرهنگ سیاسی جداسازی حکومت از نهادهای دینی و مذهبی رو سکولاریسم میخونن و در نتیجه حکومت مطلوب آلترناتیو ما هم باید که سکولار باشه. سوم این که حکومت ایدئولوژیک مذهبی کنونی مسلط بر ایران بر اساس مقتضیات هر ایدئولوژی کلانی تبعیض آفرین هست، نارضایتی ساز هست، استبدادی و سرکوبگره. خب در نتیجه برای اینکه آلترناتیوش فاقد این ویژگی ها باشه باید ما یه نهادی رو بسازیم که معطوف به استقرار دموکراسی در ایران باشه. چهارمین ویژگی آن است که این ویژگی های ایدئولوژیک عموماً ضدیت با مفهوم یک کشور یک ملت رو داره. مثلا همین حکومت مسلط بر ایران به جای کشور ایران به جهان اسلام توجه داره. به جای ملت ایران به امت اسلامی اشاره میکنه. بنابراین آلترناتیو این حکومت اتفاقا باید مبلغ مفهوم یک کشور یک ملت باشه و به لحاظ دموکراسی خودش باید بر حاکمیت ملت و تمامیت ارضی کشور تأیید کنه. پنجمین ویژگی هم اینه که خب میدونیم نوشته شدن تصویب و تکمیل تدریجی اعلامیه جهانی حقوق بشر در هماهنگی کامل با مفهوم سکولار انسان مداری انجام شده. حال اینکه رژیم اسلامی تعریف خودش رو از انسان و کرامت او و آزادی ها و وظایف او جدا از این اعلامیه داره، میگه من خودم برای خودم یک اعلامیه حقوق بشر دارم. در نتیجه آلترناتیو چنین حکومتی باید همین اعلامیه جهان گستر حقوق بشر رو چراغ راه خودش قرار بده. از نظر من گفتمان لازم برای نجات کشور و ملت ایران باید دارای چنین ویژگی هایی باشه که ما کل اون رو در ترکیب سکولار دموکراسی خلاصه کردیم. امروز سکولار دموکراسی یک گفتمان لازم برای مقابله با رژیم اسلامیه و صحت اون چنانه که نهادهای ایدئولوژیک دیگه هم حتی مجبورن توضیح بدن که ما اگرچه ایدئولوژیک هستیم اما به سکولار دموکراسی متعهدیم. یعنی یه وضعیت متضادی که ناشی از عدم صداقت این مدعیانه.
اولین نفری هم که وقت گرفتن برای هماندیشی خانم سارا فرزان، بفرمایید. خواهش میکنم خانم فرزان.
اون چه که مشخص هست اینه که اگر گفتمان ها ریشه های ایدئولوژیک داشته باشن، تاریخ ایدئولوژی ها حکومت های ایدئولوژیک نشون داده که چندان حکومت های ایدئولوژیک موفق نبودن و اگرچه با گفتگوهای مردم محور اومدن و در واقع حکومت رو دست گرفتن و خودشون رو بر مبنای حقانیت جلوه دادن، اما خطولی نکشیده که گفتمان غالب اونها از بحث های در واقع مردم محور به سمت بحث های استبدادی و دیکتاتوری رفته، چرا که ذات و ماهیت ایدولوژی بر محور بایدها و نبایدها و تولید و غیریت و خطکشی هایی هستش که در نهایت مردم رو دسته بندی میکنه و افراد رو بر اساس لایه های مختلف نزدیک به قدرت تعریف میکنه. اما بحث مهمی که امروز در گفتمان های غالب میتونه حائز اهمیت باشه، گفتمان هایی است که بر اساس نیازها و واقعیت ها و حقیقت های روز یک جامعه شکل میگیره. اون چه مسلم هست این هستش که امروز آلترناتیو ها و کسانی که گروه ها و تشکل ها و احزابی که داعیه آلترناتیو دارن، اگر بتوانند گفتمانی رو در گفتمان قالبشون بر اساس نیازها، حقیقتها و واقعیتهای مردم یک جامعه باشه، میشه گفتش که اون گفتمان میتونه منبع حقانیت باشه برای اینکه این آلترناتیو بتواند حکومت رو به دست بگیرد. نمونه واضحش این هستش که امروزه در جامعه ایران ما داریم میبینیم که مردم از خواسته های سلبی خودشون عبور کردن و به خواسته های ایجابی رسیدن. مردم ما امروز با صراحت اعلام میکنن که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، حقوق شهروندیشون رو طلب میکنن، خواستار جدا شدن نهاد دین از سیاست، حکومت و اجتماع هستند و پی به فساد تشکیلاتی دین در سیاست و قدرت پی بردن. و اگر ما بخوایم بگیم که قیام مردم ما، قیام در واقع انقلاب مردم ما، انقلاب فقط گرسنگی هست، انقلاب فقط در واقع فقر هست، این یک توهین بزرگ به شعور ملت ماست. ملت ما امروز علاوه بر این سختی ها خواسته های عمیق‌تری رو فریاد میزنن. حال اگر آلترناتیوی به میان بیاد و قادر باشه که گفتمان قالبش گفتمانی باشه که بر نیازها و آنچه که مردم در واقع صدا میزنن و طلب میکنند باشه، میتونیم بگیم که این گفتمان میتونه حقانیت خودش رو از بر اساس آنچه که مردم میخوان کسب بکنه و شایسته آلترناتیو بودن رو و آلترناتیو شدن رو داشته باشه. سپاسگزارم
از شما. آقای حسین سایی بفهمید، خواهش میکنم.
ممنون. عرضم خدمتتون که مقوله گفتمان در کسب حقانیت آقای دکتر به خوبی توضیح دادند و مطلب باز کردند. یه بخشی از صحبتی هم که من میخواستم بکنم اتفاقا هموند از اون خانم فرزان فرمودن، ولی من باز حالا اشاره میکنم یه مقدار بتونیم بازتر کنیم. خب هدف این بحثای ما بحث آموزشیه که بتونیم بشناسونیم به دوستان دیگه که یه سیستم سکولار دموکرات چجوری کار میکنه و آلترناتیوی که ما مد نظرمون هست چرا باید سکولار دموکرات باشه. در بخش حقانیت و گفتمانسازی چیزی که جالبه و من دوست دارم بهش دوباره اشاره کنم اینه که اغلب این طرز فکرها و ایده ها که حالا به صورت ایدئولوژی مطرح میشن یا به صورت دین مطرح میشن در ابتدای ایده کوچیکی بودن و با جذب مردم به خودشون و پیدایش شدن یک تیپ اکثریتی به یه حقانیتی رسیدن، به شکلی که تونستن قدرت رو توی یک سیستمی به دست بگیرن یا برای قدرت موجودی که در اون کشور یا اون منطقه وجود داشته به صورت آلترناتیو ظاهر بشن که بتونن باهاش مبارزه کنن. نکته منفی که خیلی باید بهش توجه کنن این هست که اینجور سیستم ها متاسفانه وقتی در بحث قدرت پیش میاد درشون تضاد منافع ایجاد میشه بین خواست مردم و خواست ایدئولوژیشون و اون طرز فکرشون، و عموما اون ایدئولوژی و طرز فکر رو مقدم قرار میدن همیشه بر مردم، با وجود اینکه قدرتشون از حمایت همون مردم گرفتن و تونستن به قدرت برسن، ولی به راحتی میبینیم که توی گفتارشون توی کردارشون نشون میدن که وقتی موقع تصمیم گیری بشه و وقتی موقع منافع باشه اول ایدئولوژی مطرح میشه و بر اساس اون ایدئولوژی و منافعی که اون ایدئولوژی رو تحکیم کنه و به ثابت کنه اون تصمیم گیری ها اون قوانینی که میخوان و اجرا میکنن و برقرار میکنن. به خاطر همینه که ما بسیار اصرار میکنیم که آلترناتیوهایی که ما در آینده خواهیم داشت و به وجود میان باید سکولار و دموکرات باشن که ما بتونیم از حقوق تک تک مردم اقلیت و اکثریت بتونیم دفاع کنیم در مقابل آلترناتیو که ایجاد میشه نتونه حقوق این مردم اقلیت و اکثریت رو عملا ضایع کنه و بعدا خودشون رو به سمت اون ایدئولوژی یا مکتبی که فکر میکنن ایدئالشون هست و آرمانشون هست هدایت کنن کل جامعه رو به زور. ممنونم، صحبت دیگه ندارم.